بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت المعصومین المکرمین سیما ولی الله فی العالمین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین و نعمتدا. خب بحثمون درباره ثبوت نجاست آب بود. راه های ثبوت رو تقریبا سه تاشو گفتیم، یکی علم بود، یکی بیانه بود، یکی خبر واحد عادل بود. اما چهارمون مورد قول زوریده. گرچه عادل نباشه، میگه و به قول زلیه و اندم یکن عادلا، گرچه عادل نباشه حاصل باشه. ما در اینجا چند تا بحث ببینم، تقریبا خوب آدم میتونه یه رساله مستقل این بحث بشه. بحث اول اینه که تعریف زوریت یعنی بگوید اساسا زوریت کیست. این بحث خیلی راحت میشه روش کار کرد. هر گونه استیلاء شرعی را زوریت میگوید. مثلا مالی رو اجاره کرد، گرچه مستأجره ولی بر منافعش استیلا داره، او رو زوریت میگن. یا کالایی رو عاریه گرفت، گرچه مالک نیست اما او رو زوریت میگن. یا وکیل در فروش خانه ای شد و موکل کلید منزل رو به ایشون تحویل داد، خب وکیل میشه زوریت. همینطور هست، زوریت به معنای مالکیت نیست، فقط شامل صاحب مال نمیشه. یا زوریت اشاره به دست نداره که مثلا این کتاب فعلا دست این آقاست. تو لومه اینجوری برای ما مثال میزن استاد، نه ما بعدا اومدیم تو درس خارجی دیدیم استاد اشتباه مثال زد. این به این معنی نیست که مثلا این کتاب دست ماست، نه دوزدم دستش دیگه فرق میکنه، اما هم دستش میگه و همه دهن گاز میگیرن. خب اون وقت مثلا شاید اونا اینجوری مثال میزنه که محالی بود بشه چه سخت بود گفتم استیلا رو ما نمیبریم. استیلا یعنی چه؟ پس زوریت مطلق استیلا رو میگن، مطلق استیلا رو میگن زوریت. مثلا اجاره کرده مالی رو، استحالیه گرفته، مثلا وام گرفته، مثلا وام میشه خب بالاخره قرض گرفته مثلا، تمام اسباب شرعی که استیلاب ازش ایجاد میشه، همه اسباب شرعی و ادله شرعیه که استیلاب ازش ایجاد میکنه، او رو غلبه میده به نوعی بر مالش، غلبه میده به نوعی بر مالش، همه که میشه زوریت. اینجوری نیست که حتی مالک فرق نمیکنه، مالک که خود در درجه اوله، اما این که طرف بگه حتما تو دستش باشه یا باید مالک باشه، اینجوری نیست. این مثلا بحث دومی که اینجا باید عرض کنم اینه که حجیت قول ذولیت اتفاقی است. اگر ذولیت نسبت به طهارت و نجاست منزل یا اشیاء منزل خبر بدهد، خبرش حجت. لذا نصف صاحب حدائق و صاحب شواهد می نویسند ظاهر الاصحاب الاتفاق و علا قبول قول ذولیت فی طهارت صوبه و انائه و نجاستهما. اتفاقا هم بحث اول بنده رو که مال تعریف بود، هم بحث دوم بنده رو یادرس بهتون میدم چون براتون زحمت پیدا کردم. کتاب جواهر جلد 6، چون تو این بحث نیست، جلد 6 صفحه 176، تو جلد 1 نیست آخه، این بحث اونجاست، فایده یاد رو چون اونجا بحث کرده. خب دیگه من نمیخوام برم تک تک عباراتشون رو بخونم، اینو دیگه فرصت شما رو میگیره به نور سر اصل مطلب. بحث سوم
استاد ببخشید، در مورد حجیت قول ذولیت چرا مثال به قبولشون در طهارت و نجاست زدید در مسائلی مثل مالکیت؟
چون الان بحثمون تو طهارت و نجاسته، نه اینکه بخوام بگیم فقط تو طهارت رضا گفتیم، من خدمت نحوه و ما هم داره نحوه اینا ترجمه پس
ندید. در مالکیت مطلقا قول ذولیت حجت هست؟
بله حجت. اینا الان کلن بحث ما چون الان درباره ثبوت نجاست آب، ذولیت اگر بگه آقا مهمون عزیزم آب نجس آب، دیگه نباید من و تو استنباط کنیم پیش خودمون اتفاق فوقه ها بلینه که قبول کنیم قول ایشون رو، و قبول قول ایشون چیه؟ خود چه بس من شرعی رو اضافه کردم. علتش اینه که استیلا عمدتا شرعی یا تحسیسیه یا چیه؟ امضاییه دیگه.
یعنی
قاسب بگه
این چیز
نجسه
اون
نواد
قبول کنه؟
نه همین دیگه، همین شرعی. الان کلن این مبنا مبنایی است که به نظرم مبنای خیلی قشنگیه، استاد آمتبا وحید داره مبنای جالبیه، شرعی رو بهش باید اضافه کنیم. علتش اینه که الان مثلا بانک ها هر کاری رو رو پولای مردم انجام میدن، ممکنه که الان عرفاً به این بانک ها بگیم به کارشون درسته، مثلا چه شورای نگهبان درسته و قبول کرد بعضی از کاراشون، ولی فقها قبول نکردن، مراجع قبول نکردن. خب اون رو توی جلسات استنباط بحث کردیم، چرا شما قبول نمی کنی؟ مثلا من هم با آسفی بحث کردم، این سوال کنم که بفهم چرا قبول نمی کنی؟ فرمودن استیلاهشون شرعی نیست. درست هم هست، باید استیلا شرعی باشه. مثلا با شما جواله میبنده تو پول خرج میکنه در جای دیگه، باید سبب شرعی باشه. ما همه جا در این گونه موارد، من تو بورس هم همین عرض کردم، گفتم اگه سبب شرعی باشه ما از امضا میکنیم. یا مثلا در دیرکت، سودهایی که در دیرکت میگیرن، خب درسته ایشون اینا از باب استیلا میگیرن، میگن که در پول مردم چون استیلا دادیم ضرر میکنیم، ولی ما میگیم که شرعی نیست. استیلا باید استیلا چی باشه؟ شرعی باشه.
وقتی
اسلام
میشود اون استیلا هم
میشه
شرعی دیگه؟
نه چرا؟ چون در حکومت اسلامی مگر خدمت و از نمایندگان پیغمبر نرفتن بعضی از مناطق زکات گرفتن؟ پیغمبر ناراحت شد، فرمود که چه نمایه نماینده برای خوش استنباط کرده بود، از فرمود نه اینه که این مقدار زکات واجب نبود در ایران. چهار روایت داریم. یا در حکومت آقا امیرونی چقدر از اموال برگردونده شد، حتی مثل مالک اشتر اینا هسته. مثلا خب ما دائما مثلا یه کاری فقیره که دائما توی کتاب مطالعه میکنه، فکر میکنه فقیر بیکاره، نشسته داره فیلم میبینه اونجا خونه. دائما ما توی کتاب مطالعه میکنیم که دستمون باشه، میرم همه روایات دیگه روایتها چیکار کنیم. این که صرف این که خب بالاخره این اشتباه از امام نیست که، اشتباه از سینه مروسینه منصوبینه، بسیاری از این منصوبین و مروسین اشتباهاتی دارن در فقه، در پیاده سازی، در اجرای احکام. لذا صرف این که هر موسیقی پخش میشه خدمت تو از رادیوی ما حلاله کی بود؟ یا هر موسیقی پخش میشه از تلویزیون ما حلاله این دلیل نمیشه. این قاعده کلیه به چه دلیل قاعده کلی؟
شاید چه قراره با همیش طرف قرار داد میشه، حالا شاید خیلی از ما طلبه هم اطلاع نداریم، حتی اقل شاید چهار تا یکی دو تا ستا آقا هم گرفتیم، ولی آیا چیزی به نام قرار داد جلو ما گذاشتن که آقا به این دلیل شما میگیرید یا پول وارز کردیم؟ نه اینجوری نبوده که الان به این شورای نگهبان آقای ما الان مثلا چه اونا اینجوری میگن هست، خیلی شبهات حتی برای ما هم هست، چرا مراجع اینجور فتوا میدن اونجا اونجوری اینجوری میگن؟ بخیر این یوامون دعوا میشه آدم واقعا جیر
هیچ کنه یکوامون دعوا نمیشه. علتیش اینه که قوه مغننه داریم، مغننه قانون رو تصدیق میکنیم بگه به اونجا اونجا خدمت از اون که حالا قاعده الزام جاری میکنه، قاعده الزام که جاری میکنه شورای نگهبان چند تا قاعده، قاعده الزام شرعیه، قاعده الزام رو پیاده میکنم به خاطر مصلحت مملکت، اداره حکومت نظام اسلامی پاهافرمودن حفظ نظام اوجب واجبات. این سرش اینه. اما فقی کاری نداره، فقی به عملی شما کار داره. یا حالا تو میخوای عمل کنی متشرده باش، میتونی وام نگیری یک کاری کنی. مگه در زمان شاه رو وام میگرفتیم؟ در زمان شاه غیر متشرده این چرا؟ ولی متشرده این اصلا وام میگرفتن از وام با اون همه فشار مالی که ما داشتیم. خب همین فتوای مراجع الان هم اگر متشرده این وام نگیرن بانگه ها برشکست میشن، مجبور میشن که اصلاح کنن. این که اصلاح نمی کنن برای خاطر نگرد همین بیان مثلا این کار رو حس میکنن
عملا دارن، یعنی عملا کار داره انجام بشه، ارشیو بگیرن، پولیش مثلا 5 میلیون بگیری، بعدها 10 میلیون باید محفظ کنی.
در همون سوال عمومی که اون دانشجوی محترم از هست آقا کرد، خب پخش شده روز این کار بودن. کی گفت بود کجا اون چیزایی که پخش میشه مورد فتوای من؟ خب سریعن ردی. بانک
پس طلبه میتونه اصلا وام بگیره؟
نه، ایشون حتی وام سپرده رو قبول نداره. من که نوشتم که فکر هست که بازار اسناف بازار پخش میشه، ما اصلا تدفتر خیلی دفتر ایشون به من زنگ زد بعد دفتر از خودش سوال کردم که از شما همچی چیزی پخش شده ایشون پرمون کرد، ایشون سپرده رو قبول نداره. سپرده ها سود رو ایشون با آقای مکارم هیچ فرق نمی کنه با هم دیگه.
آقای که پرسی همشون میگن که آره از علمایی که
چیز میگن آقا رهبری باید درست میگن
نه
رحمه هر علما هم شما این دیگه علما شما این رو زیاد کنه ها و این کتابه فقه ما با آدرس سایتش همه چی هست، همه رو آدرس دادم. فقه بازار که نوشتی تا الان رو بود 400 هزار تیراش هم
استاد خواهد داخل استفتاعات از اون تا آقا همون شد شما
کدوم استفتاعات؟
خود یه دون استفتاعات میشکره نیست که استفتاعات از آقا در اون تو با معاملات بانکی و سپردهایی که میذارن و سودی حالا در قالب مزارب جعاله یا مشارکت میزن شما که اشکال نداره.
خب من الان چیکار کنم؟ نه رزاله آقا دست من یه ادعای اونجا گردیم چیکار کنم؟ آدم من همه دیدم، من همه اینا دیدم، ساعت‌ها دیدیم، ساعت‌ها بحث کردیم، توی بانک‌ها دعوا کردیم، من رو بردن توی بانک‌ها نشستیم، شما رو به خدا قسم گیر ندید دیگه، بذاری بقیه درس رو بگم. با تو رو به خدا قسم اجازه بده ما درس رو نمیگیم. با من اونا رو گفتم هست کتاب هست عزیز من، تو بورس هم بحث کردم نبودی، تشریف نداشتید، الان بورس ایشون کتاب نوشت. بروس خدمت درست کنم کامل گفتم میدانم دلائلشو گفتم یک سال اینجا بحث کردم. من نمیدونم شما دلتون هستی یادتون اومد بخواهی که تو قضاوت و هر کجا درس میگی بگی بابا این رو بگم الان درس باید به صورت سبک خودمون باشه دیگه، هر چی یادتون آمد بخواهی بگید درس نمیشه که اینجا رو بگید. عوام الناسی برخورد نکنید ببخشید، عوام میدونید منبر داری چی دیگه میگه آده چی دیگه میگه با من بذاری بحث همو درو کنم. خب خدمت رو ارز کنم که اما دلیل چیز گفتم تا اینجا دوتا بحث سوم سپاتی میکنم برای آمادگی هم. بحث سوم اینه که مدرک قاعده ید، مدرک قاعده ید از مظلومیت من سوء استفاده میکنید، مدرک قاعده ید. خب عمده مدرک دو چیز، یک سیره، دو روایات. منظور از سیره، سیره اوغلایی است که از طرف اهل بیت علیهم السلام رد نشده است. عدم الرد دلیل بر چیه؟ بر امضای سیره هست. سوال سیره قدر متیقن داد قدر متیقن قاعده ید نزد سیره چیست؟ جواب قدر متیقن در قاعده ید این است که اوغلا به لحاظ این که ذلیت را عرف به مالش و عالمترین فرد به کالای تحت استیلایش می دانم، حکم به حجیت قبول زودیت کرده. و این معیار و ملاک مورد توجه ائمه معصومین علیهم السلام شد، لذا سیره رو رد نکردن. متوجه شدید علتش؟ خب بالاخره من که زوریت هم، من که کنار مال خودم هم، من که از شما بهتر میشناسم، من که از مالم نزدیکترم، که لذا این معیار شده به این که اهل بیت گفتن که بهش گفتن برسن. اما روایات چند تاست و اگر بخوایم همه رو بخونیم طول بکشه، بعضی هاشو بخونیم. روایت اول روایت حفصه بن قیاسه. خب حفصه بن قیاس مبصره هست، مورد استدلال جمله شرطیه است که امام صادق علیه السلام فرمود لو لم یجوز هازا، لو لم یجوز هازا لم یقم للمسلمین سوءٌ، لم یقوم به مسلمین سوان. فرمودن که اگر قول ذریت قبول نشه بازار مسلمین و اقتصاد مسلمان ها قوام پیدا نمی کنه، قوام پیدا نمی کنه. درسته، ولی بحث اینه که بازار و ذریت امانتون شرعیه و ما به عنوان سبب شرعی و اماره شرعی داریم میپذیریم، نه به عنوان این که فقط صرفاً عرفیست، نه به عنوان امارتون شرعیه داریم میخوان میپذیریم، نه به عنوان صرفاً بگرنه نمیگفتیم عدم رد، وگرنه ما گفتیم قایب نداره رب ندینه چیه، ما حتی قدر متیقین بدش درست کردیم. یعنی اگه قدر متیقین نباشه، نه مثلا یه آقای صاحب مال در تهران مدت ها در آمریکا زندگی میکنه، خب ببین آیا ایشون قبول و قولش قبوله؟ چی قول؟ قول ایشون قبول نه، قول وکیلش قبوله تو تهران، چون وکیلش داری من با اون مال سرکار داره. مدرجه شد ما پخته بشید کاملا، اینه که ما اینجوری وارد میشیم. یعنی مثلا گذاشته رفته توی اروپا، حالا بخواد بیاد اینجا ادعا بکنه، ما نمیتونیم، باید ببینیم ادعاش باید بررسی میشه. لذا اون کسی که ما میگیم ذریت، اون کسی که عرف به مالشه
میشه، این قاصر الان یک مال دستشه،
اگر خدمت رو عرض کنم که قاصد موضوعیت قصد در موضوعیت قصد اونجا دلیل تخصیصی داریم. خود همین قاعده زرگیت الان اینشالا میرسید چند جا حجت نیست، میرسید دیگه چند جا خودش حجت نیست. نه نه، ما الان فعلا مطلق استیلا مثلا سند داره، سند هم شامل میشه، همه نجاست و طهارت میخوام بگم. این مثال برای اینه. آره مثلا آمریکایی رو مثلا سد نجاست طهارت مال ایشون نیست، اون آقا آورده سند ملکیت سندش دارد از باب زوجیت برد دیگه. استیلا دیگه، استیلا شهری هم هست. ازا تدایینتون بدهین فکتوبو و سند تنظیم کنید. و قرآن میگه سند تنظیم کنید تو اقتصاد و معاملات.
مدار شهری بگیریم، بعضی قبل از انقلاب یک زمینه های حکومت بهشون داده بوده دیگم. وقتی که رفتن دیگه حکومت اسلامی که بس مال من دیگه.
اتفاقا در تایید فرمایش حسنی عرض میکنن خدمت از وقتی استیلا شرقی باشه اصلاحات ارضی رو نمیگیره، با این که در اصلاحات ارضی استیلا هست ولی شرقی یا تقسیم میگه. یک دفعه بعض انقلاب افتادن مثلا اموال یک ارباب رو گرفتن تقسیم کردن، و ارباب خریده و داده نمیشه که درسته ارباب ظالمه، ولی این راش نیست. اون وقت شما که در گرسنه بودید این بولدار بوده به شما میدادی میخریده میگرفته. اگر واقعا اینجوریه در حکومت اسلامی باید به دادگاه
قبل از اسلام، یعنی قبل از انقلاب که
قبل از انقلاب اگر خدمت اصلاحات ارضی به گونه ای شد که توانه ثابت کنه پیش یک فقیهی که بله منو به زور از من گرفتن، میتونه برگرد یا پولی از من ندادن، میتونه برگرد. اینو راه حل بشه، راه حل فقهیش. اصلاحات ارضی به عنوان انقلاب سفید بود. حالا باز برم تو اینجا برای توضیح بدم. اینا بعدش این شخصی متعال نجاست رو وارد بشم. سوال شخصی بعد. من مثال دارم گفتم سبب شدی کنده برای که مادره بهش گفت که بچه گفت چنان زمین بودنه مثل خیار به ترکی ها بچه تا قروب گریه کرد که ما خیار میخوام گفت با آقای کردم. حالا مثال هم این زدی نه بنیانگذارش کسی دیگه بود، شما نبودید برسان اون بود بنیانگذارم.
هر دو سالش مهمگذاره بودش
مجد. آره بودش. آقا در من خدمت هست کنم که اجازه بده من ده سوا میگم. خب مالا الان فعلا آقایان چند بار بهتون بگم مربوطه به بچه شاشیده طهارت و نجاسته. این زوریت بهت میگه بابا بچه شاشیده نماز نخون، یعنی فعلا اینه متوجه هستی. اون استیلا شرعی رو من تعریف کردم برای اینکه مسلط بشید توی تعریف که مثل اصلاح ترزی همسادینه همه بیا. خب بله، اما تقریب استدلال بین حدیث سوالات اینجوری باعث بشه که من استفاده لازم رو یک دفعه از ذهنم بیرم. تقریب استدلال بین حدیث رو نگفتم. تقریب استدلال حدیث اینه که مراد امام از این جمله شرطیه این است که اگر قول ذریت حجت نباشه اختلال نظام در زندگی مردم لازم میاد. برای این که مردم نیاز به علم به طهارت و نجاست دارن. و علم به نجاست و طهارت اگر واجب باشه لازم میاد که مردم در هر کجا نماز نخونن و هر خوراکی رو میل نکنن. اسلام برای این که مردم به زحمت نیفتن به ذلیت و بازار عماریت بخشیده، لذا احراز طهارت و نجاست فقط موکول به علم نیست. بلکه از راه اماره هم احراز می شود. این تبدیل استدلال خیلی چیز خوبی هم هست به این صورت.
باید تو زوجیت باید دو دستی هم دو آقا این موقع همین که طرف مستعجر خونه زوجیت اونجا تحالیم دردیشم عرف و اما جاهای دیگه مثل اون ملکیت برای مثلا ماهای برای خرید فروش اینجا جاها اون سواله ملکیشون تعرف نسبت به این خرید فروش میکنن؟
نه طهارت نجاست خدمت دامنش بله مدرسی نیست. کسی که توش زندگی میکنه، کسی که اون بوده هست، یا مثلا ما الان بازار میریم میگیم یک کیلو گوش بده، شک کردم که آیا این بنده خدا ذبح شرعی شده یا نه، طاهره یا نه، یه هلی یه زوریره دیگه هم هستن.
سابراش در یه جایی بین قول زوریره با کسی که عرب به اون بالا مال هسته
تعارض اونو برمیکن یکی از فرما. خب تا اینجا دلیل اول. دلیل دوم، اون دلیل اول رو دیگه بخواه آدرس بدن میده و سایر شیعه جلد 18 صفحه 215 از این 20 جلدی هست. این لازم نیست احباب اینا رو بگم، اما احباب شهادت و رضاوت. یک حدیث دوم رو عرض کنم. حدیث دوم مربوط به روایات ناحیه فروش روغن نجس. مفاد روایت اینه که فروش دهن متنجس حرام مگر در صورتی که فروشنده اعلام کنه. و خریدار این روغن متنجس رو خریداری میکنه برای این که زیر سقف آسمان روشنایی ایجاد کنه. مثلا شبها روغن رو در قندیله های کوچه ها و خیابون ها بریزه و اونجا مسیر رو کوچه ها و جاده ها رو مسیر رو روشن. خب اینجا سقف خانه که نیست که این چربی ها به سقف خانه متصل شدن، سقف آسمان. تقریب استدلال این، چون تو مکاسب زیاد خوندید میخوام زود رفت بشم، مکاسب معلمه یک صفحه دو صفحه کار کرد روی حدیث. تقریب استدلال به اینه که کلمه اعلام در حدیث به معنای اخباره، معلوم میشود که قول ذوالیت حجت که امام علیه السلام فرمودن الا مع الاعلام به نجاستهی لیستسبه بهی تحت السماء. از غید استسباح به دست میاد که سایر تصرفات حرامه، یعنی این روغن رو نمیشه برای خوراکی مصرف کرد، فقط باید برای روشن کردن تحت آسمان تو خیابونها و تو جا مصرف کرد. همین لذا اگر اعلام از نظر امام اماریت نداشت کل آدم محسوب می شد، و این که امام اعلام را مجوز شرعی فروش روغن متنجس میدونه، در واقع میخواد به قول ذریت امادیت ببخشه، بگه ذریت قولش که ذریت اماده هست، یعنی یک دفعه نمیاد استثنایی به این بزرگی رو بزنه. این حتما اینو باید تو رسالتون ذکر کنیم، وگرنه قبول نمیشید. این قسمت ما میخوان تو بحث استدلال، یعنی امام یه دفعه میاد میگه اعلام، و معلومه که اعلام کل عدم نیست، حتما داده به اعلام چی میده؟ امالیت میده، وگرنه نمیگفت که الا مل اعلام به نجاستی لی یستسبه تحت السما، تا بخواد روشن کنه او رو تحت آسمان. خب این معلوم بگه نمیخواد بگه این کل عدم نیست، این چیه؟ این امانیت داره، وگرنه نمیگفت اینو. خب حداقل از باب خبر واحد اگه باشه باز امانیت داد دیگه، ما میخوایم اماریتش رو ثابت کنیم. چرا بحث به ما داره دیگه؟ ما میگیم قبول قول جناب آقای ذریت حجت. چرا میترسی بگی؟ چون اماریت داره، به خاطر اینکه اماریت داره دیگه. این استنادیه کردن درست در اومد، این استناد. ولذا خدمت رو عرض کنم که فقط هم یک کلمه اشاره کنم و من هنا یذهب، اشاره کنم یک خط برید خودتون فکر کنید، و من هنا یذهب بطلان بعض نقوض علی روایه. و من اونا یردن بطلان و بعد نقوض اشکالات در چین بر روایت. یکی از اشکالات اینه، من در سوالات جدید دیدم، یکی از اشکالات اینه که میگن که آقا، حالا میگم اینا، حالا شما کلی میگم اسم کسی نبرم چون چند نفر رو بردن، منظور از این اعلام این است که اون شخصی که میخواد روغن نجس رو بخره، چون نجسه به قیمت کمتر بخره. و اگر نجاست روغن رو اعلان نکنه، به نوعی فروشنده کلا بر سر خریدار گذاشته. از هر قشنگ آورده اینجا نیست که همجوری ناپخته باشه، به نوعی کلا بر سرش گذاشته، داده که روغن نجس رو به همون قیمت واقعیش داده میفروشه. متوجه هستی؟ روغن نجس رو داده به قیمت واقعیش میفروشه. حالا این تقریبا من دیدم خدمت اینا این برداشت از استاد ما های مکادم گرفتن سر درس خارج. قشنگه اتفاقا، بد نیست این قسمت. لکن چرا بچه بطلان کیه؟ اما بچه بطلان، بچه بطلان بده اینه که امام در صدد تلقی اماریت ذریته. امام در صدد چیه؟ تلقی اماریت ذریته. یعنی میخواد بگه که ذریت قول او اماره است، نشانه ثبوت نجاست داره. نشانه اینه. بله، اگر اعلام به نجاست نمی کرد معامله غرری می شد. معامله غرری نمی شد، غرری نمی شد، بلکه او را وادار به حرام می کرد. و کسی اگر کسی رو واداره به گناه بکنه، حرام بکنه، معصیت کاره. لذا معامله باطل نیست، اگه اعلام نکنه معامله باطل نیست، معامله باطل نیست. حکم وضعی نداره، حکم تکلیفی داره، یعنی حرام، گناه کرد. آقایان، نظیر بیع وقتن ندار، مثل این بیع وقتن ندار. آقا اون زمان که نماز جمعه پیغمبر شروع شده بود، درسته، رفتن بیرون کاروان معامله کردن، ها؟ آیا آمده بود چه این کاره کردی دیسی به مالک جمعه تظرون بگم چه این کاره کردی، درسته؟ خب آیا معامله باطل بود؟ همه فقه ها نوشتن نه، معامله باطل نبود، هرچی خریدم تمام اونایی که خریدم میتونم مصرف کنم، باطل نیست، فقط کار چی کردن؟ معصیت کردن، حرام انجام دادن. اینم از قبیل بیع وقتن نداز. لذا بنده ای میگم اماریت و کل عدم، همین میخوام بگم، میخوام بگم استدلال دقیقه و استدلال آقای خویی درسته، البته مبنای آقای خویی درسته، ولی این اشکالات برش وارد نیست. چون اگه توجه کنی آقای خویی میگه که این اعلام میخواد در واقع به این ذریت اماریت بده. به این ذریت چی بده؟ اماریت بده، چون وگرنه اعلام میشه کل عدم، پوچ هیچ فایده ای نداره. مثل اینکه من به شما طلبه بگم امسال ماه رمضون بیه شهر ما منبر برو، بعد بهت منبر ندار، این چی شد؟ خودم میگم بیا منبر برو، بعد علم منبر ندارم و زوجه بگن، این میشه از کل عدم دیگه. آخر الله لنا و لکم، سلام علیکم، ببخشید دیگه. 5 دقیقه زودتر تموم نکردن چون دیدم میمونه هی
دوباره باید فردا با یه مقدم